بسم الله الرحمن الرحیم. وارد شدیم در بحث عرف. قبلا هم اشاره کردم این بحث رو میتونیم عنوانش رو بذاریم عرف، کما اینکه نوعا این تعبیر رو داریم، و میتونیم اسمش رو بذاریم السیرت العرفیه در قبال السیرت العقلائیه، السیرت المتشرعیه، السیرت العرفیه. اگر بخوایم سجع رعایت کنیم و به یک وزن جمله بندی کنیم، اینم درسته. و میتونیم از یه لفظ ساده استفاده کنیم تحت عنوان عرف. ول بحث عن العرف یقع فی جهات الجهة الاولى فی تعریف العرف. عرف میدونیم که در لغت در قبال نکر هستش. نکر از نکره، از نکر میاد، ناشناخته. عرف که معرفه هم از عرفه به معنای شناخته شده. این معنای لغوی عرف هستش در قبال نکر. اما در معنای اصطلاحی تعریف عدیده ای رو برای ذکر کردن، هم فقها ها تعریف های متعددی رو ذکر کردن، هم حقوقدان ها برای عرف تعریفی رو ذکر کردن. این مباحثون خیلی مفید فائده نیست، به یک تعریف اکتفا می کنم و بعد هم تعریف خودم رو از عرف عرض می کنم. تعریفی رو که اکتفا می کنم تعریفی است که در کتاب الاصول العامه نقل شده، تعریف مال ایشان نیست، از دیگری نقل شده. گفته که العرف ما تعارفه الناس و صاروا علیه من قول او فعل او ترک. العرف ما تعارفه الناس و صاروا علیه من قول او فعل او ترک. اصول عامه صفحه 419. تعریف نسبتاً خوبی است، اگرچه تعریف جامعی نیست. میگه اون امری که متعارف است و مردم بر طبق او مشی میکنن، حالا قولی باشد در عرف قولی، فعلی باشد در عرف فعلی، یا ترکی باشد که ترک هم داخل میکنن در عرف فعلی. این تعریفی است که گفته شده. ولیکن مشکل ترینی، یعنی عمده اشکالی که بر این تعریف هستش، عرف خاص رو شامل نمیشه. عرف تقسیم میشه با عرف عام و عرف خاص. این تعریف مال فقط عرف عام میشه دیگه، عرف خاص رو شامل نمیشه، چون در تعریف آمده ما تعارفه و ناس، نه جماعتی از ناس. همیشه در عرف خاص جماعتی از ناسه. خب اما نسبتاً تعریف خوبی هستش که برای عرف گفته ما تعارفه و ناس و صاروا علیه من قول او فعل او ترک. ما ها در مقام تعریف عرف گفتیم آقا الامر متداول بین الناس او جماعت منهم. هر امری که امر به معنای شی، الامر متداول بین الناس او جماعت منهم، هر شیئی، هر امری که بین مردم یا بین جماعتی از مردم خدمت شما عرض کنم متداول بشه، اینو میگیم عرف. حالا اون امر متداول یک ارتکاز باشد، یک سلوک باشد، یک معنا باشد، یک امر دیگری باشد، فعلی باشد، ترکی باشد، کلن ما یتداول بین الناس او جماعت منهم، این رو بهش میگیم عرف. میتونیم بگیم این ارتکازیست عرفی، این معناییست عرفی، این حکمیست عرفی، این حسن این امر عرفیست، قبح این امر عرفیست. اون امر متداور بین ناس یا بین جماعتی از ناس رو بهش میگیم عرف. این تعریف ما هم خالی از اشکال نیست. با اون اشکال اینه که هر جماعتی عرف رو تشکیل نمیده، بلکه جماعتی است که اغلا او رو عرف باید ببینه. مثلا اگر طلاب یک مدرسه، فرض کنید یک مدرسه هست 1000 تا 2000 تا شاگرد داره، دقت کردیم؟ اینها سراشون همه تیغ میزنن. درست نیست بگیم که تراشیدن سر امر عرفیه، ولو به عرف خاص. هیچگاه مثلا مجموعه طلاب یا مجموعه محسنین یک مدرسه عرف را شکل نمیده. بله؟ سربازی چرا عرف را شکل میده؟ یا مقلدین عرف را شکل میده؟ خود ما هم در عرف خاص دقیقا نمیدونیم چرا فرزن اغلا در مواردی او را به عنوان یک عرف میپذیرن. مثلا مقلدین یک مرجع بیع را انجام میدن، اغلا این بیع را امضا میکنن. اما حالا اگر محصلین یک مدرسه توافق کردن که یک بیع را به یک شکل خاص انجام بدن، اغلا دیگه امضا نمیکنن. باید عرف باشه تا امضا کنن. مثلا مرجعی فتوا داده که در ازدواج اذن پدر دختر شرط نیست. اگر مقلدین چنین ازدواجی را انجام بدن، اغلا امضا میکنن و میشه صحیح اندل اغلا. اما حالا طلبه ها، یا فرض کنیم محصلین، حالا طلبه ها نه، محصلین یک مؤسسه یا یک مدرسه بیان با هم قرارشون بذارن، توافق کنن که بعد هر کدوم از اینا خواست ازدواج کنه، با کسی ازدواج کنه که اذن پدر نداشته باشه، یا همه بدون اذن پدر ازدواج کنن، خصوصا اگه در نظر بگیرین که اون محصلین مثلا قانون باشن. محصلین یک مدرسه با هم توافق کردن که بدون اذن پدر ازدواج کنن، اغلا ای رو امضا نمی کنه.
اگه اون خودش هم از این محصلین باشه چی؟
فرق نمی کنه.
مثلا یا مرده یا خانمه با هم چنین قرار رو میذارن طرف مقابل اهل این.
نه الان فرق نمی کنه، جهت طرف مقابل مشکلی نیست. فرض کنید مدرسه است که محصلین زن و مرد داره، محصلین به توافق رسیدن که با هم بدون اذن ازدواج کنن، ازدواج کردن امضا نمیشه. با اینکه عدد محصلین این مرکز تحصیلی، این مدرسه تحصیلی بیش از عدد مقلدین اون مرجع تقلیدی است که این فتوا رو داده. اگر عرف بود حتما امضا میکن، چون گفتیم در قبال سائر اعراف، در قبال یک عرف سائر اعراف همیشه بی‌طرف هم. کاری ندارن که شما حالا ما چی کار بکنیم. ازدواج امری نیست که بیان دخالت بدن بگن از معتبر، لازم لازم نیست اینه. و ضمناً کلام ما میدونیم که در جاییست که طرفین رشیدن، اصلا نزاع بین فقها در اعتبار از و عدم اعتبار از، این در ذهنتون باشه، مربوط به دختر رشیده است. دختر غیر رشیده که محل نزاعی نیست، اصلا مورد اختلافی نیست او که. نه یعنی سائر اعراف، سائر اعراف فرض کنیم این عرف شکل نمیده مدرسه، امضا نمی کنن، این عرفی شکل نده. محصلین این مدرسه اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه کافیه هر 100 نفر دور هم جمع بشن، هر 10 نفر اصلا آقا نظام اجتماعی مختل میشه، هر 10 تا آدم دور. نه فرض کردیم که شخصی در یک عرفی نکاح در اون عرف باطله، فرضاً این محصلین مال عرفی هستن، عرف مثلا این فلان کشور که در عرف اون کشور این نکاح باطله ها. فرق صد تا آدم ها چه شما محسنین، صد تا آدم، پنجاه تا آدم، ده تا آدم دور هم جمع بشن با هم به توافق کنن که ما بدون اذن ازدواج کنیم. و فرض کردیم که در عرف مردم ایران اذن پدر چیه؟ معتبره. عرف خصوصیت هایی داره که ما حتی اگر یک مجتهدی خوب دقت کنیم فتواش رأیش اینه که اذن معتبر نیست، منطقه یه مجتهدیست که هیچ مقلدی هم نداره، کسی ازش تقلید نمی کنه. از بس که از این فتاوای شاز داده مقلدی هم پیدا نکرده، حالا خودش هم ازدواج کرد، خودش هم آقا ازدواج کرد با یه خانومی که بدون چی؟ بدون اذن پدر. خب اوقلا این رو امضا میکنن یا نه؟ امضاش میکنن، با اینکه تمامی این عرف یه نفره، اون زن هم وابستگی هیچ عرفی به هیچ عرفی نداره. خب دقت کردی؟ این رفت باید خانمی ازدواج کرد بدون اذن پدرش، منطف رأی این مشتهد اینه که اذن لازم نیست، رأی فقهیش واقعا اینه و فرض کردیم مشتهد هم هست، اما معناش این نشد که هر کی مشتهد شد ملاد رزومن حتما مقلد هم چیه داره. بله، یکی از آیون بود خدا رحمتش کنه در همین حرم هم دفنه، ایشان از مشتهدین بود، نه تنها یعنی ایشان خودش از مشتهدین بود منطقه معتقد بود خودش اعلمه، این اعتقاد رو کسی دیگه نداشت اما اجتهادش دیگه هم قبول داشته. این میگه که در این عالم حتی زن من از من تقلید نمی کنه و واقعا هم همینطور بوده، عیالش هم از دیگری تقلید میکرد با اینکه مجتهد بود و هم معتقد بود که چیه اعلم مجتهدین هست اما مقلد نداشت. حالا این رأی خودش اینه، به طبق رأی خودش عمل کرد، آیا عقلا این نکاح صحیح یا باطل؟ به فقها هم نگید، فقها هم میگن درسته، یعنی هیچ فقیهی فتوا نمیده، حتی اون فقهایی که میگن اذن پدر معتبره میگن نکاح این فقیه چیه؟ نکاح این مجتهد صحیحه. تمام عرف یه نفره، فقط من خود مجتهده. پس بنابر این تعریف جامع خیلی نمیتونیم بدیم، اما این تعریف بدی نیست که الامر المتداول بین الناس او جماعت منهم. انشالله یکی از جهاتی که میادش فرق بین سیره عرفیه و سیره عقلائیه، یا به تعبیر دیگر فرق بین عرف عام و عقلا، انشالله توی یکی از جهات همین فرق بین این دوتا هست. خدمت ما عرض کنم که اینجا کلمه الناس را آوردیم، اگر کلمه عقلا می آوردیم میشه سیره عقلا. فرق بین ناس و عقلا در فرق بین عرف و عقلا میاد انشالله. گفتیم الامر المتداول بین الناس، نگفتیم الامر المتداول بین العقلا. نه، یه خانمی هستش که عرف خاصی نداره، یعنی تابع هیچ عرفی نیست، فرض کردیم که اون زن لابه شرطه. آره، یعنی لابه شرطه، هیچ عرفی نیست، در عرفی که اون عرف ابطالش کنه منتسب نیست. فرض کنیم اصلا اون خانه هم اصلا مسیحیه، دقت کردیم. بله، خب اون دیگه اضافه بمیگه از تعریف خارج میشه، خواهش یک صفحه باز توضیح میخواد، یعنی تعریف باید بنا میشه شما یک شرحی هم زیرش بنویسین. و مراد نامن الجماعت من عد اندل و غلائه من الاعراف مثلا، این دیگه تعریف نمیشه، کوتاه‌تر نه همین دیگه، از این خلاصه تر چی خدمت شما عرض کنم نه، یعنی وقتی که میگیم در مقابل عرف ها موقف موافق دارن، در ابتداش باید عنوان یه عرف بپذیرن.
باشه، یعنی از هم جدا
نه، مگر اینکه مزاحم با عرف دیگری باشه. اما اگر 100 نفر، 1000 نفر، 500 نفر دور هم جمع شدن با هم تبانی و توافق کردن، این فایده نداره. با اینکه جماعت بزرگی هم هست، اما در اونجا در مقابل فقط یه نفر، نهایتش بگیم 2 نفر، خودش و اون خانم، یا عرف شکل داد، جماعت صادر نیست. منطقه وقتی میگن جماعتون، من هم خودم توضیح دادم، یعنی بعضه هم دلیل جماعت نیست مراد، ولی یه نفره یا نهایتا 2 نفره. خدمت شما عرض کنم که این بحث ما در تعریف عرف، بعضی ها تعریف کردن به عادت، گفتن العرفو یل عادت. این معلومه که این مطلب درست نیست. ما مواردی هست که عرف رو به کار میبریم و عادت غلطه به کار ببریم. مثلا میگیم این لفظ منصرف است عرفن به این معنا. اگه شما عرفن رو بردین بیشش عادتن بگیم غلطه. بگین لفظ منصرف است عادتن به این معنا. پس اینطور نیست که عرف همون عادت باشه. خدمت شما عرض کنم، مثلا میگیم من عادت ناس کذا، غلطه بگیم من عرف ناس کذا. خب بله، گاهی وقتا عادت و عرف به هم به جه هم درسته به کار ببریم. مثلا میگیم من عرف ناس العمل و بلید، یا العمل و بسوب، یا من عرف ناس الاعتماد و علالید. به جاش عادت بزنیم، بگیم من عادت ناس العمل و بسوق، یا من عادت ناس الاعتماد و علل ید یا علسوق. جاهای ما میتونیم هر دوره به جای یک دیگر به کار ببریم، اما مواردی هم هست که ما عرف رو به جای عادت، عادت رو به جای عرف نمیتونیم به کار ببریم. همین نشون میده که دقیقا اینا مرادف نیست. عرف یعنی عادت نیست، عادت یعنی عرف نیست. این جهت اول. پس تعریف عرف شد فعلا الامر المتداول بین الناس او جماعت منهم. الجهت الثانیه فی تقسیمات العرف، این تقسیماتی که برای عرف کردن، دقت بشه برای عرف تقسیمات عدیده ای رزق شده، اما 2 تا تقسیم مهمه و تو مباحث ما مفیده. فقط در این تقسیمات به 2 تقسیم اشاره می کنن. تقسیم اول، تقسیم عرف است به عرف عام و عرف خاص. عرف عام یعنی عرف اغلبیت غالب، یعنی عرف غالب مردم. این که میگیم تمام مردم، کلن وقتی شما بگیم تمام مردم، معناش اینه که شما یه استقرایی کردین، اونم تمام مردم در همه زمانها و مکانها. نه، یعنی ما تو زندگیمون با هر کسی که برخورد کردیم این امر رو در او دیدیم. پس یکی عرف عام، یعنی عرف غالب مردم. مثلا ببینید، خوب دقت کنید، میگید عقاب خداوند نسبت به سریان یا نسبت به مجانین قوی هست، این عقوبتش قویه. خب این قبح عقوبت چه قبحیه؟ کسانی که حسن قبح عقلی را قبول دارن میگن عقوبت الهی نسبت به سبیان و مجانین عقلن قوی هست. کسانی که منکر هستن حسن قبح عقلی رو، یعنی معتقد به حسن قبح عقلی نیستن، وقتی میگن عقوبت الهی نسبت به سبیان قبیهه، چه قبحی مرادشونه؟ قبح عرفی مرادشونه، یعنی اندر عرف، یعنی اندر ناس. یعنی از هر کی بپرسین بگین خداوند عالم در روز قیامت سبیان رو عقوبت میکنه، میگن کار بسیار قبیحیه. خداوند مجانین رو عقوبت میکند، میگن کار قبیحیه. اگر خداوند مجانین رو عقوبت کرد، اگر سبیون رو عقوبت کرد، فعل خداوند که عقوبت قبیحه. میدونین که اقلا به ما هم اقلا نسبت به فعل خداوند سخنی ندارن اصلا، نمیگن قبیحه، نمیگن قبیح نیست، چی نمیگن؟ اصلا اقلا در دایره فعل خداوند هیچ قضاوتی ندارن. اما عرفی که از خصوص اینه که قضاوت میکنه حتی راجع به فعل الهی. خب اگر بپرسید از اینها که فعل خداوند قبیحه یا قبیحه، میدونن بله قبیحه، عقوبت خداوندی قبیحه. خب بله، عرف اینشالا در توضیحش میاد. ما درست اقلا داریم، اما اکثر مردم اون ذهنیت فیلسوفانه و حکیمانه رو ندارن، بلکه اون ذهنیت عامیانه رو دارن. وقتی که رفتار خودش رو قبیح نمیبینه، یعنی اگر پدری، اگر حاکمی یه بچه کوچک رو مجازات کنه، مثلا یه بچه رو ببرن زندان، این عرف به خاطر اون عرفیت ذهنیش، خداوند دارم راجع به اونم همچین قضاوتی رو داره. چطور اگر مثلا بگن در فلان جا قاضی بچه مثلا 4 ساله رو محکوم به زندان کرده، همه کار رو تقبیحش میکنن. آخه بچه 4 ساله رو که دیگه کسی زندان نمیبره، دقت کردین؟ اما عرف به خاطر اون عرفیت و عوامیتش و به خاطر تحت اون عاطفه و ذهنیتش، شما از هر کی سوال کنید که این معلومه که میگه. اگر شما میگن ما چیزی نمیگیم، از هر کسی چه معتقد چه منکر چه شاک بپرسید که این رفتار الهی نسبت به یک سبیان اگر بچه ها رو به جهنم ببره، میگن کار بسیار قبیحیه. این عرف عامه. عرف عام اون عرفیست که درش غالبیت مردمه. این امثله زیادی داره، حالا برای این که ذهنتون مشغول نشه در مباحث آینده کم کم روشن میشه و ما باید تمیز بدیم که کدوم احکام عرفیه، یعنی عرف عامه، و کدوم احکام اغلاییه. دقت کردیم؟ مثلا اگر کسی بگه که مجازات سبی در همین دنیا، اقلا چی میگن؟ میگن قبیحه. پس قبح مجازات سبیان در دنیا قبحش قبح اقلاییه، اما قبح مجازات سبیان در آخرت میشه عرفی دیگه. اقلا نسبت به خداوند و آخرت سخنی ایجابن و سلبن ندارن. حتی اگر در دنیا هم مجازات بکنه، مثلا یه قومی رو مثلا بر اونا زلزله بفرسته، سیل بفرسته، به اقلا بگیم آیا به نظر شما این کار چیه؟ میگن هیچی نمیگن، چون اقلا از دایره حکم اقلا دائما خداوند بیرونه. اما اگر با عرف بگن خداوند بی جهت بر مردمی سیل بفرسته، بر مردمی زلزله بفرسته، قحطی بفرسته، بی جهت، یعنی بدون اینکه درش یک مصلحتی باشه، عرف میگه چیه؟ میگه این رفتار الهی قبیحه. اینجاست که باید ما تشخیص بدیم که این حکم یا اقلاییه یا عرفیه. لذا میگیم قبح عقوبت سبیان در قیامت قبحش عرفیه یا عقلیه. اما غلطه بگیم اقلاییه. عقلی اگر گفتیم اشکال نداره بنابر قبول حسن قبح عقلی، اما قبح عقوبت سبیان در دنیا این توسط انسانها، ما انسانها سبیر زندان بکنیم، شلاق بزنیم، امثال زاله، این که میگیم مجازات غیر از بحث تعدیب ها، اصلا تعدیب داخل در مجازات نمیشه. حتی اون تعدیب باید متناسب باشه ها. شما امکانه بچه 4 ساله رو تعدیبش کنید، اما اینجا بچه 4 ساله رو کسی شلاق نمیزنه یا کسی زندان نمیبره، بفرستنش زندان. این عرف عامه، در قبالش عرف خاصه. حالا این عرف خاص خصوصیت مال زمان باشه، میگیم عرف مردم در این مقطع زمان. مکان باشه عرف مردم ایران، عرف مردم افغانستان، یا دیانت باشه عرف مسلمین، عرف مسیحی، یا عرف متشرعه، یا عرف مقلدین، یا عرف فقها، یا عرف نهاد، این همشه عرف خاص. پس یک عرف عام داریم و یک عرف خاص داریم. این عرف خاص در کجا نقش پیدا میکنه؟ نقشش در آینده میاد. خیلی عرف خاص مهمه. یکی از خصوصیت های عرف خاص اینه که همه ادیان در کجا پیدا شده؟ در بین یک عرف خاص پیدا شده. یکی از کارهایی که فقیه میکنه باید بتونه درست تشخیص بده که بعضی از این احکام شرعی آیا رابطه با عرف خاص داشته یا نه. برای این مثال بزنم، فرض کنیم که پیامبر اکرم زکات رو در گندم قرار داده. ممکنه یه فقیهی پیدا بشه بگه که ذرت و برنجم زکات داره. نمیخوایم بگیم الان زکات داره، اشتباه نشه، بحث فقه نمی کنیم، یه بحث فقط تمثیلیه. بگه پیغمبر اکرم از ادله بفهمه، اگر پیغمبر اکرم در گندم زکات قرار داده چون قله رائج بوده در درآمد مردم، در عصر پیامبر، این در زمان پیامبر، در عرف پیامبر که عرف حجاز و عرب بوده، قله‌ای به نام برنج اصلا وجود نداشته، قله‌ای به نام ذرت وجود نداشته. اما الان در بسیاری از عرف‌ها چیه؟ اون قله رائجشون که منبع درآمد مالی ایناست عبارت از برنج، یا بعضی عبارت از ذرت. سه تا قله هستش که مهمترین قله دنیا رو شکل میده: گندم و برنج و ذرت. حالا یه فقیه شاید پیدا بشه یک زمانی بگه که چیه؟ نه اینکه تشریح بکنه، اشتباه نشه، وقتی به ادله زکات رجوع کرد به دست آورد که این زکات در گندم فقط یه جهت عرف خاص داشته، چون اون زمان منبع عمده درآمد مردم حجاز و عرب چی بوده؟ قله گندم بوده. الان که این دوتا هم پیدا شده، در هر سه تا قائل به زکات بشه. اینجا عرف خاص رو در نظر میگیریم. یا اینکه در باب وصیت و وقف فقهای متأخر متوجه شدن که در وصیت و وقف باید عرف خاص رو در نظر بگیرن. مثلا کسی وصیتی کرده، وقفی کرده، گفته آقا 10% از حاصل زمین رو بدید به متولی. خب 10% از حاصل در اون زمان، این زمین با 10%ش یک زندگی متعارف رو چکار میکرد؟ تأمین میکرد. حالا 10%ش 100 تا زندگی رو جواب میگه، چون مثلا وسایل مکانیکی شده، ماشینی شده. اون زمان باید با شخ میزدن، با گاو زمین، الان با یک تراکتور میندازن چیه؟ صدها هکتار رو زیر گندم میبرن. اگر بنا بشه 10% رو بدن، 10% 10 برابر زندگی متعارف در این عصره. فقها اینجا کمش کردن، گفتن نه، نباید 10% داد، باید بذاری زندگی متعارف بشه داد. مثلا 0.5% بهش بدن کافیه، 1% بهش بدن چیه؟ کافیه. و گاهی وقتا برعکس میشه، 10% یک وقف یا یک وصیت 10%ش جواب یه زندگی متعارف رو نمیده، 30%، 40% باید بدن. فقها فتوا دارن، این فقهای بزرگ ما فتوا دارن، اینجا باید همون 40% رو بشه داد، با اینکه واقف گفته 10%. اینجا عرف خاص رو در نظر گرفتن، دیدن 10% در اون زمان متناسب بوده با یک یا نصف یک زندگی سالانه متعارف. این نسبت رو آمدن به این زمان چیه؟ نسبت سنجی کردن. اگر با یک زندگی متعارفه، الان هم یک زندگی متعارفه. اگر با نصف یا ثلث یک زندگی متعارفه، الان میگن ثلث یک زندگی متعارف رو بهش بدن. حالا نسبتش اون 10% امکان داره بیشتر شده باشه یا کمتر شده باشه. در باب وصیت همینطوره. عرف را خیلی در نظر میگن، عرفی که این وصیت در اون عرف نوشته شده، وقفی که اون عرف در اون عرف این وقت صورت گرفته. مثلا وقف کردن که شمع بخرن برای حرم حضرت رضا. دیگه امروز فقیه پیدا نمی کنید که فتوا بده که در آمد این زمین شمع بخرن بدن به حرم حضرت رضا. میگن هزینه بشه در چی؟ در روشنایی حرم. یا این که فرض کنید که مشک بخرن بدن به حرم برای خاطر مثلا اون سقایی. نه، میگن مثلا هزینه بشه در آب دادن به چی؟ این وسائل جدیدی که برای آب دادن هست. اینا رو عرف رو در نظر میگیرن. این تقسیم اول هستش. بله؟ یه مسئله خیلی پیچیده است در بحث زمان، چون انظار مختلف هستش، دقت کردیم؟ انظار مختلف هستش و تفصیلاتی هم در مسئله هست. اون یه فرق دیگه است، بحث زمانه. که تورم رو در زمان مطلقا لحاظ میکنیم که بعضی ها مطلقا لحاظ کردن، بعضی ها مطلقا لحاظ نکردن، بعضی ها تفصیل دادن که ما ها از اون مفصلین هستیم. خب خدمت شما عرض کنم که این هم تقسیم اول که تقسیم میشه به عرف عام و عرف خاص. تقسیم دوم تقسیم میشه به عرف صحیح و عرف فاسد. این انشاءالله بحثش فردا. الحمدلله رب العالمین.